در ادامه با ما همراه شوید تا شنوندگی مقایسه رهبری فردی، دستوری، کاریزماتیک با رهبری فکری، افقی، اجتماعی در جنبش‌های انقلابی از زبان پیام فضلی باشید. توجه داشته باشید که این جلسه در 2 آوریل 2023 مصادف با 13 فروردین 1402 ضبط گردیده و در حال حاضر بازپخش می‌گردد. رادیو گفتمان براندازی، ندای براندازان.
کی به درد میخوره؟ دوستان، از این لحظه به بعد من یه چیزی میخوام بگم که برای اولین بار دارم میگم. ما دو تا الگو امروز در ایران میتونیم داشته باشیم. که کشور ایران رو از این وضعیت موجود بیاره بیرون. ما دو تا الگو میتونیم داشته باشیم برای انجام براندازی، برای گذار از شرایط موجود. ما دو تا الگو میتونیم داشته باشیم. یه الگو اینه که ما تکیه کنیم به این که فردی را بیابیم که آنقدر جنم، استقامت، مقبولیت مردمی، حس ایجاد همدلی و کاریزمای فردی، شخصی، تاریخی داشته باشه که بخش زیادی از مردم حاضر بشن تحت فرمانش جان خودشون رو فدا کنن. فردی بیاد پیام‌آور یک آرمانی باشد. مثلا برای اینکه بتونم به شما یه تصویری ارائه بدم که منظور من چیست، فرض کنید یه شخصیت مثل علی دایی تو بحبوی انقلاب یکی دو تا گرا داد که انگار دلش با مردمه، ناگهان خود حکومت اینقدر ترسید که زن و بچه علی دایی گروگان گرفت، چون فهمید که این آدم باج نمیده. زن و بچه شد تو هوا، پروازش رو تو هوا برگردوند ایران. من نمیگم الان یعنی علی دایی میتونه لزومن اون باشه، میخوام براتون به صورت تصویری تو ذهنتون یه تصور ایجاد کنم که این الگویی که میگیم یعنی چی. فرض کنید یه فردی مثلا با سابقه تاریخی و تأثیر فرهنگی ورزشی که روی چند نسل داشته و آدم دست پاک و آدم خودساختهی بوده، اگرم مثلا به جای رسیده به خاطر استعداد فردیش، زحمتش، توانش، پشتکارش، تمرین‌های سختش، مرارت کشیدنش بوده، فردی بوده مثل من و تو از لایه‌های جامعه اومده بالا و شده حالا یک فردی که جا افتاده، بالاخره در حد توانش به زلزله زده‌ها کمک کرده، نمیدونم به مردمی کمک کرده و از این دست موارد. این فرد می‌بینی که میاد و در این مثال فرضی ما وارد گود میشه و یک جمع عظیمی از مردم حاضر میشن پشتش قرار بگیرن و این فرد میاد میگه مردم، من تا پای جان اینجا هستم، بیایید حرکت کنیم برای انداختن این رژیم. یه دفعه یک تحولی، تکانی در جامعه ایجاد میکنه طوری که جامعه تحت تاثیر قرار میگیره. اگر چون این رهبری فردی وجود داشته باشه، سیر تحولات رو تسریع میکنه. مزیت رهبری فردی، دستوری، کاریزماتیک به رهبری افقی، فکری، اجتماعی این استش که رهبری فردی و دستوری کاریزماتیک خیلی سریعتر عمل میکنه. ببینید، ما درسته من خودم مخالف رهبری فردی و دستوری کاریزماتیکم، اما رهبری فردی و دستوری کاریزماتیک آیا فاقد هر گونه مزایاست؟ نه خیر، یه مزیتی داره. یکی از مزیتاش چیه؟ اینه که خیلی سریعتر شما رو به هدف میرسونه، البته به شرطی که یه فردی باشه که این وظیفه رو به عهده بگیره. و اینجوری نیست که تو خودتو داوطلب کنی برای رهبری فردی و دستوری و کاریزماتیک تاریخی. تو باید مثلا ناصرخان حجازی باشی، مثلا باید غلامرضا تختی باشی، مثلا باید نمیدونم علی دایی باشی، مثلا باید گاندی باشی، یه نلسون ماندلا باشی، باید یه مثلا یه بازه 40 ساله‌ای 30 ساله‌ای استخون ترکونده باشی توی لایه‌های جامعه، طوری که اون جامعه تو رو قبول داشته باشن.
مثال میزنم، مثلا فرض کن من پیام فضلی، فرض میکنیم برای که فقط تصور بکنیم و فلسفه ورزی کنیم، فرض کن استدلالام خیلی قویه، هیچ مولا درزش نمیره، بسیار بسیار تئوریای خوبیه مثلا، خب و بسیار راهگشاست و این حرفا، آیا من میتونم یه رهبر فردی و دستوری و کاریزماتیک برای جامعه باشم؟ خیر. چرا؟ چون کاریزما ندارم. نه اصلا، تو فرض کن من خیلی آدم کاریزماتیکی باشم، دوستای نزدیک منو بپرسین میگن بله تو خیلی آدم کاریزماتیکی هستی، تو برامون گیتار میزنی، نمیدونم شوخی میکنی، میخندونیمون، چه میدونم پیانو میزنی، دور همیم شعر میخونی، از ادبیات میگی، از فلسفه میگی، خیلی باحال، دوست داریم مثلا باید بریم که چه میدونم قهوه ای هم بزنیم و اینا. خب تو چرا نمیتونی رهبری فردی و کاریزماتیکی یک جامعه باشی؟ دلیلش اینه که یک رهبر فردی و دستوری کاریزماتیکی که نقش تاریخی ایفا کنه رو مسیر تاریخ میسازه، نه خود شخصیت اون فرد به تنهایی. وقتی مقایسه کنید با مثلا غلامرضا تختی، ناصرخان حجازی، علی دایی، چه میدونم گاندی، نمیدونم مصدق، غیره، اون وقت متوجه میشید آها طرف مثلا یه 40 سال 50 سال از زندگیش توی لایه‌های اون جامعه صرف میشه در عالی‌ترین درجات فرهنگی، یک کمک ها کانتریبیوشن ها، یک آورده های ارزش افزوده های فرهنگی بر اون جامعه ایجاد میکنه، کم کم مردم این فرد رو در اون جایگاه میبینند. این نیست که مثلا فرض کن، مثال میزنم مثلا همین یه مثلا فوتبالیست خیلی خوب، بالاخره ما الان فوتبالیست خیلی خوب داریم، من نمیدونم خیلی فوتبالی نیستم که بلد باشم، یه فوتبالیست خیلی خوب بیاد بگه من میخوام این جایگاه رو ایفا کنم که نمیشه. حتی همون علی کریمی اگر میخواست مثلا یه جایگاه رهبر فردی و دستوری کاریزماتیکو ایفا کنه نمیتونست، اون مقبولیت رو تو لایه‌های جامعه نداشت. پس طرفه این بخش از صحبت من این که رهبر فردی دستوری کاریزماتیک در جامعه در یک سیر دیالکتیک تاریخی ساخته میشود. این نیست که تو مثلا چون فقط آدم جذابی هستی بتونی رهبر فردی و دستوری کاریزماتیک باشی. مگه ما این همه هنرپیشه فوق جذاب نداریم؟ آیا مثلا شهاب حسینی جذاب نیست؟ جذابه. آیا به هیچ عنوان میتونه رهبر یه جنبش مثلا انقلابی در برابر جمهوری اسلامی باشه؟ خیر. این آدم جایزه خودشو تقدیم به امام زمان کرد. آیا بقیه جذاب نیست؟ این همه ما هنرپیشه جذاب داریم، مگه میشه بگیم اینا جذاب نیستن؟ بسیار بسیار آدم جذابین، فوق کاریزماتیک بودن. آقای فردین تا وقتی زنده بود مگه کاریزماتیک نبود؟ تازه آقای فردین که میدونی مدال دیگه کشتی داشت. آقای فردین قبل از اینکه بازیگر باشه کشتیگیر واقعی بود و در المپیک جهانی مدال داشت. حالا الان یه لحظه شک کردم که المپیک بود یا مسابقات جهانی کشتی بود، فرقی نمیکنه، مدال جهانی کشتی داشت که فکر میکنم المپیک بود. باز همون آقای فردین نتونست تبدیل بشه به یک مثلا رهبر کاریزماتیک یا رهبری که یه جنبشی رو در جامعه بخواد داشته باشه. مؤلفه هایی که باعث میشه توی رهبر فردی و دستوری کاریزماتیک داشته باشی بسیار مؤلفه های پیچیده ایه و این خود فرد نیست که انتخاب بکنه که اون رهبر دستوری و کاریزماتیک باشه. این خود فرد نیست، این مسیر تاریخی که اون رهبر فردی و دستوری و کاریزماتیک رو میسازه. دوستان گفتن فردین مدال نقره جهانی داشته، همین بفرمایید. یعنی طرف آدمی بوده که استخون ترکونده، زندگیش با مرارت و پشتکار و تمرین و سختی بوده، استعداد فوق العاده بالا داشته که تونسته تو کشتی در جهان مدال نقره رو بیاره، بعدش هم رفته تو سینما محبوب شده، حرکات بدنش، نگاهش، جذبش، همه چیش بالا بوده. آیا ایشون تونست یه رهبر فردی و کاریزماتیک و دستوری در مسیر تاریخ باشه؟ خیر. خیلی مؤلفه‌اش بالاست، زیاد پیچیده است. چرا اینو گفتم؟ برای اینکه اینو توضیح دادم که بگم دوستان پادشاهی خواه اگر بگید رضا پهلوی به درد نمیخورد، اینطوری نیست که بگید که خب باشه رضا پهلوی به درد نمیخوره، ما مثلا فرض کن یغنعلی بقال رو میاریم، ایشون بیاد مثلا رهبر فردی و دستوری کاریزماتیک برای جامعه ایران بشه، ایشون به پادشاه بشه. شما تعیین نمیکنید چه کسی میتونه باشه. یک پادشاه در اون دوران گذشته که پادشاه اصولا چیزی مال دورانهای گذشته هستش، برای به دست آوردن مقام پادشاهیش در صف اول لشکرش میرفت میجنگید. بعد از اینکه صفوی فرو ریخت، برای اینکه یک نادرشاه افشار در تاریخ متولد بشه، از رنگ سرباز شروع کرد جنگیدن، شد جنرال، به عنوان جنرال جنگید، شد جنرال تمام. فردی که باقی مونده صفوی بود و کنار گذاشت، خودش شد پادشاه. برای رسیدن به اون پادشاهیش در اون قرون گذشته جنگید، ساخت اون جایگاه خودشو. پهلوی اول یک سرباز بود، بعد شد نمیدونم یه افسر، بعد شد سردار سپه، وزیر جنگ، بعد شد نخست وزیر، بعد اومدن تبدیلش کردن گفتن باشه حالا تو بیا سلطنت. من نمیدونم در دهه سوم قرن 21 مگه شهر هرته که شما یک نفر رو بذارید در جایگاه تاریخی. تو اگه بگی من رضا پهلوی رو در جایگاه تاریخی نمیبینم، ساده بهتون بگم معنیش اینه که هیچ احدی رو ندارید، معنیش این هستش که کل این داستان پادشاهیتون رو باید جمع کنید. منتها افرادی مثل سکویی و بقیهشون اون شهامت و شجاعت لازم برای بیان این موضوع رو ندارن. از طرف میخوان پولشون قطع نشه از دفتر رضا پهلوی و اون 30,000 دلاری که خود آقای سکویی گفته. خود آقای سکویی میگه آقا وایسش هست، میگه نذارید دهن من وا بشه چیزایی رو بگم به خاطر اینکه من دارم نمیدونم ماهیانه 30,000 دلار از دفتر رضا پهلوی میگیرم و من به این پول نیاز دارم برای کاشت مو و نمیدونم بقیه اقلام بهداشتی آرایشی که باید انجام بده نیاز داره. چقدر باید حقیر باشی که بگی که من چون به 30,000 دلار نیاز دارم نمیتونم واقعیتو بگم. خب آقای سکویی، من پیام فضلی به اون 30,000 دلار نیاز ندارم، دستم تو جیب خودمه، دارم شغل خودمو دارم، کار خودمو میکنم، اینجاست که من میتونم در روز یک شنبه تعطیلم در ملبورن استرالیا بیام شیلنگو بگیرم به بالا و پایین فرقه پهلوی و تمام نوچه هاش. شما خودت داری میگی آقا من پادشاه ندارم، داری اعتراف میکنی میگی کسی به عنوان پادشاه نمیشناسی، نیست، میگی نداریم، ولی از اون طرف میگی پادشاهی خواهی و اگه کسی بگی پادشاهی خواه نیستم و اگه کسی بگی من خاندان پهلوی رو اصلا عددی حساب نمی کنم بهش فوش میدی. میدونید بعضی وقتا فکر میکنم که اینا این جیغدادی که میزنن ضد رضا پهلوی راستش رو بخواید اینه که میخوان داشت شونه بزنن، چون اگه دقت کرده باشین سکویی هر از گاهی میاد یه چند تا فوش به رضا پهلوی میده بعدم میره غیب میشه. حواستون بوده به این قضیه؟ بعدش هم به دروغ میگه چون شما اکانت من رو بستید من رفتم. خب ببخشید اکانت تو بستن که بستن، نمیتونستی اکانت دیگه بسازی؟ من الان اکانت که دارم اکانت 8 تومنه، یه اکانت دیگه بساز، چه ربطی داره؟ نه تو آقا دو سال پیش اومدی احتمالاً حقوقت اینا کم بود، اومدی یه سری فوش به رضا پهلوی دادی، گفتی نمیدونم من رهبرم، من اگر رضا پهلوی نیاد جلو خودم میام جلو و فلان این حرفا، چیزایی میدونم که اگر بگم هم رضا پهلوی بدبخت میشه فلان اینا، بعد یه دفعه ساکت شدی، دو سال از این خبری نبود، معلومه حالا پولت کم شده، طوری شده، چیز شده، دوباره برگشتی داری میگی رضا پهلوی بده، رضا پهلوی بده. من شک ندارم که این آدم یه شو داره بازی میکنه که احتمالا سهم بیشتری از رضا پهلوی و دفترش بگیره. من اینطوری احساس میکنم. این بود تحلیل من. هرچقدر بیشتر بهش فکر میکنم میبینم نمیتونه واقعا این تحلیل اینا صادقانه باشه، چون از لحظه‌ای که یه نفر که پادشاهی خواست ببینه که اون سلسله یک پادشاه نداره، معنیش اینه که از نظر اون فرد اون سلسله باید پایان یافته تلقی بشه.
سپاسگزارم از اینکه فرصت گذاشتید و صحبت منو شنیدید.
شما به رادیو گفتمان براندازی گوش می دهید. برای شنیدن فایل های صوتی دیگر می توانید به کانال صدای گفتمان براندازی با آدرس براندازی_voice مراجعه فرمایید. شما همچنین می توانید با سرچ گفتمان براندازی در پلتفرم های تلگرام، اینستاگرام، توییتر، ساوند کلاود، کلاب هاوس و یوتیوب ما را دنبال کنید.